بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به خاک درمانی است، درمان با خاک است. درمان با خاک مانند درمان با تربت امام حسین صلوات الله و سلام علیه، یا درمان با خاک قبر ذوالقرنین است که گل ارمنی، معروف به گل ارمنی است. ممکنه هم موارد دیگری هم باشه. اصلش و عمدش تربت امام حسین که همه این را می دانند که درمان است و برای بیماری ها مفیده. منتها شرایطی داره و به شرط سوم رسیدیم. شرط سوم این است که باید از تربت محافظت بشه. اجازه نباید داد که آلوده بشه. قشنگ روایات ما از آلودگی صحبت میکنه، از آلوده شدن صحبت میکنه. باید یه جوری ازش محافظت بشه که حتی هوا هم به اون نرسد، چون خیلی زود تربت ای خاصیت خودش را از دست می دهد، به خاطر جن یا به خاطر میکروب یا به خاطر موجوداتی است که ما نمی بینیم، میان و خاصیت این تربت را از بین می برن. کافی نیست که این تربت آدم در لباس خودش قرار بده، در جیب خودش قرار بده. باید در یه جایی است که محفوظ بمونه، حتی هوا هم بهش نرسد، میکروب هم بهش نرسد. روایاتش هم قبلا خوندیم. پس ما در حقیقت یه پیشنهادی داریم برای این است که از این تربت استفاده بشه، و این است که قرصایی به اندازه یک عدس اینا که متصدی امورن درست بکنن، یه مقدار از لایه لایه اول زمین بردارن، به خاک قرمز که رسیدن قرص به اندازه یک عدس درست کنن و به شکل همین قرصای امروزی ازش محافظت بشه، داخل همون بسته ها باشه. و به بیماران که مبتلا به بیماری های سخت و صعب العلاج داده بشه تا انشاءالله درمان بشن و خوب بشن. به مؤمنین بدن، به بیماران مؤمنین. علی حال باید ازش مواظبت بشه. بعدن در یه روایتی خواهد آمد که فرماید در یک شیشه اون را قرار بدید و محکم سر شیشه را ببندید. این راه بهترش اینه. اما دلیلی که دال است بر این است که تربت امام حسین خیلی زود خاصیت خودش را از دست می دهد و باید خیلی بر اون تحفظ کرد. روایت ابی حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام حیث قال فیها، در این روایت فرماد ولا یعدلها شیء من الاشیاء، هیچ دارویی با تربت امام حسین برابری نمی کند، معادل اونیست. التی استشفا بها، از چیزایی که مردم خود را با اون درمان می کنند هیچ چیزی با تربت امام حسین برابری نمی کند الا دعا، مگر دعا. و انما یفسدها ما یخالطها من اوعیتها، اونی که فاسدش می کنه، کاری میکنه که خاصیتش رو از دست بده، اونی که با تربت ممزوج بشه، مخلوط بشه، من اوعیتها. و یفسدها الشیاطین والجن، شیطان و جن اون را فاسد میکنن، بی اثر میکنن. و کفار جن فانهم یحسدون بنی آدم علیها، این کارشون به خاطر حسد هست. کافران جن میان خاصیتشو از بین میبرن. شیاطین که شاید مراد میکروب و ویروس و مشابه اون است، خاصیتش را از بین میبرن. فیرتمسحون بها، اینا خودشون به این تربت میمالن. لیذهب عام طیبها، تا اینکه عطرشو از دست بیده و از بین بره. ولا یخرج الطین من الحائر، یه این طین، این گل از حائر، از حرم امام حسین خارج نمی شود. الا وقد استعد له ما لا يحصى منهم، خارج نمی کنن از حائر، خارج نمی شود از حائر مگر اینکه جن و شیطان با تعداد زیادی که قابل شمارش نیست آمادن برای اینکه از این تربت استفاده کنن. و انها لفی ید صاحبها، این تربت در دست صاحبش. و هم یتمسحون بها، در این حال هم خود را با اون تربت میمالن. و لا یقدرون مع الملائکتی ان یدخلوا الحائر، جریان اینه، این تربت تا وقتی که توی حائر هست و چون اونجا ملائکه هست، جن و شیطان نمیتوانند وارد حائر بشن و نمیتوانن خاصیت تربت را از بین میبرن. ولو کان من التربت شیء یسلم، اگر جوری باشه این تربت سالم برسه، ما عولج به احدا الا برای کسی را درمان نکنن با این تربت مگر این که خوب بشه. من ساعت همون ساعت همون ساعت خوب میشه. فاذا اخذتها فاکتمها، اگر تربت را گرفتی اونا در یه جای محفوظ و ناپیدا، یعنی اکتمها، نتونه کسی ببینه، شیطان و میکروب و نتونه به اون برسه. و اکثر علیها من ذکر الله تعالی، زیاد ذکر خدا روی تربت بگو. و قد بلغنی ان بعضهم، امام میفرماید به من خبر دادن که بعضی ها لیطرحها فی مخلات الابل، در محل فضولات شتر یا قاطر یا الاغ قرار میدن. و فی وعاء الطعام، در ظرف غذا. و ما یمسح به الایدی من الطعام، اون دستمالی که در اون دستمالی که دستهاشون را از غذا و بعد از غذا خوردن پاک میکنن، در اون دستمال قرار میدن. و الخرج، خرج یعنی پالان، جوالق، در همین مایه ها. فکیف یستشفی به من هذا حاله عنده، کسی که اینقدر اهمیت نمیده به تربت امام حسین و هر جا شده این تربت را قرار میده، این چگونه خود را با این تربت درمان میکنه؟ خیلی قشنگ این روایت مسئله آلودگی را بیان میکنه. در ظرف غذا، در دستمانی که دستش انسان باهاش پاک میکنه بعد از غذا خوردن، اینا همش آلوده است. مسئله آلوده و آلودگی و میکروب و ویروس و امثال اینا را قشنگ این روایت بیان میکنه، منتها با یک زبان دیگر. و این روایت هم بر این مطلب هم دلالت دارد که این تربت تا وقتی که تو کربلا هست، توی حائر هست، آلوده نمی شود، شیاطین و میکروب به اون نمیتونن برسن، به خاطر حضور ملائکه ایمن است این تربت، محفوظ است تا وقتی که در حائر هست. اگر کسی اونجا از تربت استفاده کند حتما اثر ببیند. مشکل نقل و انتقال است. علی حال حائر که خود حرم، حائر ببخشید صحن، یعنی حائر یعنی اون آبی است که متوکل و آب را به طرف قبر هدایت کرد که دور قبر چرخید و فرو رفت در زمین، این بهش میگن حائر. حار الماء، از حار الماء، به میگن حدودش همون دیوار صحن امروزیه. تا وقتی که در اونجاست میفرماید که میکروب اونجا وارد نمیشه. از این روایت استفاده میشه که میکروب وارد صحن نمیشه، ویروس وارد صحن نمیشه، شیطان وارد صحن نمیشه، جن وارد صحن نمیشه، به خاطر حضور ملائکه. ملائکه اجازه نمیدن اینها وارد بشن. حالا بخاطر ملائکه یا بخاطر نوری که در اونجا هست، اینا کاری نمیتونه. این شرط سوم بود. شرط چهارم این است که نباید تربت امام حسین برای لذت بردن خورد، به قصد تلذذ و لذت بردن. یک کسی، بعضی ها اینجوری هن، دوست دارن خاک بخورن، خاک را دوست دارن، دیده شده، خاک را دوست دارن، طعم خاک را دوست دارن. حالا که مثلا خاک های دیگر حرامه، من برم مثلا حسابی خاک امام حسین بخورم، بله، به خاطر لذت و به خاطر دوست داشتن. اگر به این هدف خاک بخورد، تربت امام حسین بخورد، درمان نمیشه. روایتی است که کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله سلام علیه که فرمود الطین حرامون کله، تمامی خاک و گل حرام است، کلحم الخنزیر حرمتش مانند حرمت گوشت خوک. و من اکله ثم مات لم اصلی علیه. امام صادق می‌فرماید اگر کسی گل بخورد و بمیرد من روی او نماز نمی‌خونم. الا طین القبر، بجز تربت امام حسین. فان فیه شفاء من کل داء، در اون درمان است از هر دردی، یعنی مجموع داروهایی است مانند عسل. فیه شفاء للناس، اینجا هم همینجوره. فیه یعنی در اون داروهای متعددی است و درمان است. فیه شفاء من کل داء. و من اکله لشهوت لم یکن له فیه شفاء، کسی که این گل را به خاطر لذت بردن از طعمش بخورد برای او شفا نخواهد، درمان نخواهد. این شرط چهارم بود. شرط پنجم این است که نباید زیاد خورد. روایتی است که کلینی با سند خودش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که فرمود کل طین حرام، هر گلی حرام است، هر خاکی حرام است. مثل المیته، مانند مردار، و دم خون، و لحم الخنزیر، و لحم الخنزیر گوشت خوک. الا طین قبر الحسین، بجز تربت امام حسین. فان فیه شفاء من کل داء، ای درمان از هر دردی. ولیکن لا یکثر من، زیاد نخوره، کم بخوره. روایتی داریم که مقدارش را معین میکنه، میگه به اندازه یک سر انگشت. روایتی است که ابن قولوه در کامل الزیارات از امام صادق نقل میکنه، فرماید لو ان مریضا من المؤمنین، اگر بیماری از مؤمنین، یعرف حق ابی عبدالله علیه السلام و حرمته و ولایته، عارف به حق امام حسین، عارف به حرمت امام حسین و ولایت امام حسین، اخذ من طین قبره، از تربت قبر مقداری بگیرد، مثل رأس انمله، مانند سر انگشت، کان له دوان، این مقدار برای او دارو خواهد بود. البته این روایت از اون استفاده نمیشه که بیشتر نباید خورد، بیشتر اثر ندارد. شاید برعکس ازش استفاده میشه، میگه این مقدار کمم بخوره خوب میشه، معناش اگر پیشتر بخوره خوبه. ولی روایات دیگری داریم که تحدید میکنه، معین میکنه. روایتی که ابن قولوه با سند خودش بعض اصحابنا عن احدهما علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی، خلق آدم من الطین، انسان آدمیزاد و آدم را از گل خلق کرد. فحرم الطین علی ولده، گل را بر فرزندانش حرام کرد. قال فقلت فما تقول فی طین قبر الحسین، راوی میپرسه راجع به تربت امام حسین چی میفرمایید؟ قال یحرم علی الناس اکل لحومهم، ببین ای خاک گوشت خود انسان است، چون گوشت انسان از خاک است. میفرمایند که خوردن گوشت انسان ها خوردن گوشتشون حرامه، خوردن گوشت ماها حلاله. و یحل لهم اکل لحومنا، برای اونا خوردن گوشت ماها حلال است. ولكن الشيء اليسير، مقدار عندك، مثل الحمصه، اندازه یک نخود، حالا یک نخود یا یک عدس، حمص هم به عدس گفته میشه، مثل الحمصه، حالا ما میگیم به اندازه یک نخود. در یه روایت دیگری میفرماید ولا تناول منها اکثر من حمصه، نهی کردن که بیشتر از یک نخود نخورید. فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا، کسی که بیشتر از یک نخود میخورد که گوشت ما را خورده و خون ما را خورده. أكل من لحومنا ودمائنا، این شرط پنجم است. شرط ششم این است که باید بیماری را اسم بیماری را برد، معین کرد بیماری را. روایتی است که دعای دوم برای گرفتن تربت که خواهد آمد، فما أن تجعله شفاء من كل داء كذا وكذا. هاد بيماري را مشخص كنيد برای فیران بیماری من این را مصرف میکنم و تسمی ذالک دا اسم بیماری را باید در زبان جاری کنید. این شرط هفتم. شرط هشتم این است که دعاهایی که وارده برای گرفتنش و برای مصرف کردنش باید بخونن دعاهاست. بله، دعای مختلف همه هم مضمونش یکیه. مضمونش این است که قسم بدن اللهم بحق هذه التربه، قسم بحق این تربت الطاهره و بحق البقعه الطيبه و بحق الوصي الذي تواريه، بحق اون وصی که در اونجا دفن شده، بحق فرشتگانی که در اونجا، بحق اون فرشته‌ای که این تربت را ورداشته، به حق اون پیامبری که این تربت را دیده و نگه داشته، چون جبرائیل آمد تربت امام حسین را ورداشت و یک قسمتی از تربت و برد نزد پیامبر و به اون نشان داد و فرمود که فرزندت در این تربت دفن میشه، شهید میشه و دفن میشه. قسم میدن اللهم انی اسالک بحق الملک الذی تناوله، اون پرشتهی که او را برداشت، و الرسول الذی بواه، اون پیامبری که او را دید، و الوصی الذی و اون وصی که در این تربت، همه به این مضمونه. چهار تا یا بیشتر پنج تا دعا داریم، حالا دعاهاشو نمیخونیم، اینایی که میخوام در یه روایت میفرماید اما الملک الذی اخذها، اون ملکی که این تربت را اخذ کرد، فهو جبرائیل، اراها النبی، نشان داد به پیامبر، فقال هذه تربت ابنک، این همون تربت فرزند، تقتله امتک، امت خودت این فرزند را میکشد، من بعدک، و النبی الذي قبضها، پیامبری که او را به دست گرفته، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و الوصی الذي حل فيها، قبر امام حسین است که در اون تربت حلول کرد. شش تا دعا داریم. خب در حقیقت هم میشه گفت این دو تا درمان است، هم تربت هم دعاست، قسم دادن به خداوند که به حق این تربت، به حق اون ملک، به حق فرشتگان، به حق این وصی، به حق پیامبر که اینا برای من درمان قرار بده، از هر بیماری و از هر آفتی و حرز قرار بده، حرز و محافظ از هر ترسی و هر چیزی که من بر حذر هستم. خیلی خوب، به واقع جمع کردن بین دو تا درمان، یکی دعا، یکی تربت. خیلی خوب، البته حالا باید گفت که دعا خودش درمان مستقلی است، تربت هم درمان مستقلی، درمان با تربت مشروط به دعا نیست، چون ما روایت مطلق هم داریم که با تربت امام حسین خود را درمان کنید، دعا ذکر نشده. یه روایتی داریم که دلس بر این است که شرطش این است که این دعا را بخونن. شیخ طوسی و بعد بروی ان رجلا سأل الصادق علیه السلام، یک شخصی از امام صادق میپرسه، فقال انی سمعتك تقول ان تربت الحسین من الادوی المفرده، من شنیدم شما میفرمودید که تربت امام حسین جزء داروهای مفرد است، و انها لا تمر بدائن الا حرمته، و این تربت مرور نکند به هر بیماری مگر او را خوب کند. امام فرمود قد قلت ذلك، من همین را گفتم. فما بالک، چه مشکلی داره، اشکال چیه؟ قلت انی تناولتها فما انتفعت بها، من تربت خوردم اما خوب نشدم. قال اما ان لها دعاء، دعایی داره، فمن تناولها ولم يدعو به واستعملها لم يكد ينتفع به، کسی که تربت را میگیره و دعا را نخونه، استفاده کنه از تربت و دعا را نخوند، نفع نمی بیند. بعد میپرسه ما یقول ذاتنا ولا، چه دعایی باید بخونه؟ قال تقبلها، اولین کار باید او را وقتی گرفتی از زمین گرفتی او را ببوس. و تضعها على عینک، روی چشمات بذار. فاذا تناولت فقل اللهم اني اسألك بحق الملك الذي قبضها، این دعا را که تا آخر. حالا این چند تا دعا داریم، 6-7 دعا خوندیم، تقریبا همش مضمون شبیه همه. اگر خواستیم یکی را انتخاب کنیم، از نظر سند بهترینش همون دعای چهارم است، سندش از همه بهتر است. و اگر سند را نگاه نکنیم، مخیر انسان هر کدوم از این دعاها را انتخاب کند، کافیه. این شرط هفتم بود. شرط هشتم این است که تربت را وقتی میگیرن باید ختم کنن، مار کنن. ختمی داره، مهری داره، مهرش و ختمش خواندن نه انزلنا سوره قدر است. روایت کلینی عن علی ابن محمد قال قال الختم على طین قبر الحسین، ختمش مهرش مهر تربت امام حسین، ان یقرأ علیه انا انزلناه فی لیلت القدر، علیه خوندن محصره، شاید از او محافظت کند، جلو آلوده شدن میگیرد و تا اینکه خاصیت خودش را از دست ندهد. این شرط هشتم بود. شرط نهم هم دعا کردن موقع خوردنش، اون دعا کردن مال گرفتنشه، یه دعای دیگری داریم مال خوردنش. بله، این دعاش دیگه متفاوته. چند تا دعایی وارد شده، همه هم مضمون شبیه همه. یکیش اینه، روایت ابن قالوه در کامل زیارات با سند خودش از امام صادق صلوات الله علیه و آله فرمود طین و قبر الحسین شفاء من کل داء، تربت امام حسین درمان است از هر دردی. و اذا اکلته فقل، اگر وقت زمانی که میخوای بخوری این را بگو بسم الله و بالله اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء انك على كل شيء قدير، خداوند او را رزق واسع قرار بده، علم نافع قرار بده، شفای از هر درد قرار بده. شبیه این دعایی است که در مورد آب زمزم آمده، اللهم اجعله علما نافعا وشفاء، به همین شکل. روایتش هم تلا چند تا دعا داره، بیشترش در همین مایه هاست. بتفاره در این یک روایت آخری باز ابن قولوه نقل میکنه از امام صادق فإذا أخذت من تربت المظلوم وضعتها في فيك فقل، وقتی این را در دهان قرار دادی این را بگو اللهم انی اسألک بحق هذه التربه و بحق الملک. آخرش هم میاد میفرماید که فإنه اذا قال ذلك وهب الله له العافیه و شفا، اگر این را بگوید خوب بشه، اگر این را بگوید خدا خوبش میکنه، بهش عافیت میده، خوبش میکنه. مفهوم این جمله شرطی است که اگر این را نگوید خوب نمیشه، یه ذره خطرناک میشه. خیلی خوب، این هم روایاتش متعدد هست، مخیر است بالاخره انسان هر کدوم یکی از اینها بخوند. روایت دیگری هم یه روایت دیگری شرطهای دیگری را ذکر میکنه. این روایتی است که مشهدی شهید سوم، شهید سوم مشهدی در کتاب خودش، کتاب مزار داره به نظرم، از جابر جعفی نقل میکند، روایت مهمی هم هست. قال دخلت على مولانا ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام، وارد بر امام باقر شدم، جابر جعفی میگه، وارد بر امام باقر شدم. فشکوت الی علتین متضادتین بی، دو تا دردی که ضد همن، اگر اینو درمان کنم او بهتر میشه، اگر اونو درمان کنم این بهتر میشه. اذا داویت احداهما انتقضت الاخرى، اگر یکی درمان کنم دیگری بهتر میشه. و کان بی وجع الظهر و وجع الجوف، کمر درد داشتم و دل درد. فقال لي عليك بتربة الحسين بن علي عليه السلام، از تربة امام حسين استفاده کن. فقلت، منم عرض کردم، كثيرا ما استعملها ولا تنجح فيها، خیلی استفاده میکنم اثر نمیکنم. قال جابر، جابر عرض میکنم، فتبینت في وجه سيدي ومولاي الغضب، دیدم امام باقر غضبناک شده، عصبانی شده. فقلت يا مولاي اعوذ بالله من سخطك، فناه برم بخدا از غضبت. وقام فدخل الدار وهو مغضب، امام هم بلند شدند و رفتند داخل اتاق در حالی که عصبانی بودند. فاتى بوزن حبه في كفه، اندازه یک دانه گندم تو دستش با دست خودش آورد و فناولني اياها، به من داد. ثم قال لي استعمل هذه يا جابر، فرمود که همین دانه اندازه دانه گندم این را بخور. فاستعملتها، من همون دانه گندم را خوردم، اندازه دانه گندم. فعوفیت لوقتی، همون ساعت خوب شد، همون لحظه خوب شد. فقلت يا مولاي ما هذا الذي استعملتها فعوفیت لوقتی، این چی بود که اینقدر زود اثر کرد و من خوب شدم؟ قال هذه التي ذكرت انها لم تنجح فيك شيئا، این همون چیزی که بگی شما من خوردم و اثر نکرد، تربت امام حسین. فقلت والله يا مولاي ما كذبت فيها، من شک نکردم در تربت امام حسین، ولی این را گفتم شاید به شما به من راهنمایی کنی، یا من راهنمایی کنی، لعل عندك علم، شاید علمی داری، فاتعلمه من چیزی از شما یاد بگیرم. فیکون احب الی مما طلعت علیه الشمس، نزد من محبوب تر خواهد بود از تمام اون چی که رو زمین هست. امام فرمود اذا اردت ان تاخذ من التربه فتعمد لها آخر الليل، از که زمین روایت شرایط دیگری اضافه بکنه، یکیش این است که میگه آخر شب برو بگیر. وقت تسلها بماء القراح، غسل کن. والبس اطهر اطمارك بهترین و زیر پاکترین لباسات بپوش. و تطیب بسود، خود را با سود خوشبو کن. و ادخل وقف عند الراس، وارد حرم شو ولای سر بیست. فصلی اربع رکعت، چار رکعت هم بخون. تقرأ في الاولى الحمد، در رکعت اول حمد و 11 مره قل یا ایوها الكافرون، مرتبه قل یا ایوها الكافرون. وفي الثانية الحمد مرة واحدة عشر مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر. در ركعة دوم حمد يا الزهمر تبع إنا أنزلناه. وتقنط فتقول في قنوتك، در قنوتين دعاء رامي خنيت لا إله إلا الله حقا حقا تآخر. بعد بفرمايات ك وتأخذ بثلاث أصابع، باسا أنقوش تربت رابقير ثلاث مرات سمرتبه، وتدعها في خرقة نظيفة، در یک فارچه تمیز قرار میده، او قارورة زجاجين شیشه، در یک شیشه. وتختمها بخاتم عقیق، این ختم میکنی شیشه را با یک انگشتر و عقیق، سرش را محکم ببند. عليه ما شاء الله، اي عقيق كرونش نوشته ما شاء الله لا قوة الا بالله، استغفر الله. فاذا علم منك صدق النية لم يصعد معك في الثلاث قبضات الا سبعة مثاقيل، شما سبار كباس انگوش ورمي داري، اگر نيت الدرس باشه هفمس، جمعش مشه هفمس قال، اگر نيت الغلط باشه بيشتر ازينا مشه، بيشتر از هفمس قال نخواهد بود. و ترفعها لكل علت، این را ورمی داری برای هر دردی، فانها تكون مثل ما رأيت، اگر این کارها را کردی اینجوری میشه که به صرف این که مصرف کنی فورا خوب بشه. البته این همه توصیه اینا لازم نیست، اینا شرط نیست، اینا به عقیده بنده برای ایجاد اعتقاد است. چون این جابر شک کرده بود، شاک بوده، مردد بوده، میگه من استفاده کردم اثر نکرده، این کارها که پیام امام بهش فرمود و توصیه کرد این کارها را بکن، غسل کن و بهترین لباسات رو بپوش و آخر شب برو، اینا همه برای این که اعتقاد در ذهن جابر به وجود بیاد. انسان وقتی یک کاری برای زحمت میکشه برایش ارزش پیدا میکنه. مردم تربت امام حسین برایشون ارزشی نداره، میذارن تو مخلات البغل و نمیدونم توی دستمال دست و امثال ایناست، ولی وقتی برای او زحمت کشیدن، آخر شب رفتند، غسل کردن، نمیدونم کارهای دیگه انجام دادن، برای اونها با ارزش میشه، برای اونها اهمیت خواهد داشت و در نتیجه اعتقادشون به تربت بیشتر خواهد بود. و الا اینها شرط نیست، کسی که عقیده داشته باشد به هر نحو و به هر شکل اون را بردارد و ازش استفاده کند کافیست. مهم مسئله این است که تمام روایاتی که خوندیم از نظر سند ضعیف است، مگر این که روایت کامل زیارات را، این را توثیق اجمالی کامل زیارات را قبول کنیم، و الا روایت از نظر سند زیاد اعتباری ندارد. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به تنبیهاتی سری اموری که بهش اشاره باید بشه، و این است که آیا این اختصاص داره به تربت امام حسین یا شامل تربت پیامبر و بقیه همه هم می شود. دو تا روایت داریم، یکی میگه اختصاص داره به تربت امام حسین، یکی میگه اختصاص نداره. روایت اول شیخ صدوق با سند خودش، عن عمر بن واقد عن موسی بن جعفر امام کاظم صلوات الله و سلامه في حديث انه اخبره بموته ودفنه. امام كاظم به این شخص که عمر بن واقد خبر داد که من مثلا خواهم مرد و من دفن خواهند کرد، ولی به شما سفارش میکنم لا ترفعوا قبری فوق اربعه اصابع قبر من، بیشتر از 4 انگشت بالا نبرید، مفرجات 4 انگشت باز، ولا تأخذوا من تربتي شيئا، از خاک قبرم چیزی بر ندارید، لتتبرکوا به، تبرک کنید، فإن كل تربة لنا محرمة، تمامی خاکای ما حرام است، الا تربت جدی الحسین ابن علی علیه السلام، بجز تربت پدر بزرگم امام حسین، فإن الله جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا، خداوند این تربت را برای شیعیان و اولیای ما شفا قرار داده. پس از این روایت استفاده میشه که حرام است تربت امامان دیگر و حتی پیامبر حرام است، به جز تربت امام حسین. دوم این است که روایت دوم ابن قولوه در کامل زیارات از ابی حمزه سومالی عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود كنت بمكه، من مكه بودم، سومالی میگه عزم میکنم مكه بودم، و ذکر فی حدیث قلت جعلت فداك، قال الا روایت طولانیه تا اینجا برسه که عرض کردم جعلت فداك انی رأیت اصحابنا یاخذون من طین الحسین لیستشفون به، من دیدم اصحاب ما از تربت امام حسین ور میدارن برای اینکه خود را با اون درمان کنن. هل فی ذلک شیء مما یقول، آیا واقعیت داره این مسئله؟ من الشفاء، آیا این درمان است، داروس؟ امام فرمود یستشفا بما بینه و بین القبر على رأس اربعة امیال، تا سر 4 میل میتونن خود را با اون درمان کنن. و کذلک طین قبر جدی رسول الله، فقط تربت امام حسین نیست، تربت قبر پیامبرم همینجور است. و کذا طین قبر جدی رسول الله، وكذا طين قبر الحسن تربته وخاك قبر إمام حسن وعلي ومحمد عليهم السلام فخذ منها فإنها شفاء من كل سوء از این تربت ها از این خاک ها بگیر اینا درمان زیرا اینا درمان هر دردی و هر بیماری است و جنت مما تخاف ایمنی است اگر همراه خودت باشه ایمن میشوی از هر چیزی که ترس داری و لا یعدلها شیء من الاشیاء التي یستشفى هیچ معادلش نیست هیچ دارویی معادلش نیست هیچ چیزی که انسان خودش با اون درمان میکند معادل اونیست الا دعا به جز دعاست و مشکل این است که این هر دو روایت ضعیف و سند است هم اون روایت اول هم روایت دوم به همین جهت ما نمیتونیم ثابت کنیم که تربت پیامبر هم همین خاصیت را میتوانه از تربت پیامبر استفاده کرده و میتوانه از بقیه هم استفاده کرد تنها چیزی که میماند اولویت است اگر تربت امام حسین شفاست به خاطر حضور ملائکه پس تربت پیامبر به طریق اولا شفاست یا مثلا تربت حضرت امیر به طریق اولا شفاست به خاطر اولویت است این روایت واحد نمیتونه دلیل باشه به جهت این که ما روایت زیادی داریم یه خوردن خاک مانند خوردن گوشت خوک حرام است اینا چیزی نیست که این روایات متعدد با یک روایتی که الان خوندیم و کذالک تربت جدنا این نمیشه با این یه روایت تخصیص داد اگر این را بخواییم ثابت کنیم فقط از راه اولویت است ولی اینجا اولویت شاید هم نمیشه ثابت کرد اولویت را به جهت این است که میتوان امامان ما امام میتواند یه امتیازی داره که پیامبر نداشته باشه امام حسین این امتیاز را داره که تربت شفا باشه پیامبر این امتیاز را نداره امام هم میتونه امتیازی بر پیامبر از یه جهت داشته باشه به عنوان مثال مثلا امام حسین یه امتیازی داره اون پیامبر نداره و اون این است که همسایگان امام حسین مؤمنند شیعند ولی همسایگان پیامبر کافرند ناسبی هستند بلکه از کافر هم بدتر هستند پس یه امتیازیه برای امام حسین و اون این است که همسایش آدم های مؤمن شیعیان هستند میشه بالاخره امام یه جوری هم امتیازی داشته باشه اگر کسی این معنی را بپذیرد میتوانیم بگیم که تربت امام حسین شفاست و خوردنش حلال است و تربت پیامبر همچه خصوصیتی نداشته باشه این امر اول بود امر دومی که باید اشاره کرد این است که آیا مکررن باید استفاده کنیم از تربت یا یک بار کافیه در اون روایت جابر جوفی امام یه بار بهش داد یه بار صرفا یه بار بهش داد و خوب شد حالا این شاید یک حالت خاصی باشه ولی در روایت محمد ابن مسلم دیدیم که امام او را نگه داشت گفت همینجا بمون دو سه مرتبه بخور اگر به شما بدم کجا میذاری گفت لباسام گفت نه پس همون اشتباهی که دیگران میکنن شما هم میکنین همینجا شما سالم نگه نمیداری تربت را همینجا بمون دو سه مرتبه بخور خوب بشی بس معلوم میشه تکرار معتبره یه بار شاید کافی نباشه تکرار هم شاید معتبر باشه مگر اون موارد خاصی است که حالا به خاطر کرامت امام بود که جابر جعفی میخواد یک بار از تربت استفاده کرد و خوش این تنبیه دوم بود تنبیه سوم این است که در بعضی روایات فرمایند که یه چیزهای دیگری مخلوط کنید با تربت مثل زعفران و عسل و آب و آسمان است روایتی است که کلینی عن بعض اصحابنا قال دفعت الیه امرأتن غسلا یکی از اصحاب ما عرض میکند که یه خانومی میخواسته برم مکه یه خانومی بهش نخ داد غزلا نخ نخی که میریسن را پشم بوده یا چیز دیگه بوده پنبه بوده غزلا فقالت ادفعه به مکه لتخاطبه کسوت الکعبه این نخ را ببر و بده به اونهایی که پرده کعبه را درست میکنن که این نخا استفاده کنن تو پرده کعبه است. قال فکرهت ان ادفعه الى الحجبه. انا اعرفهم، من میدونم این چه آدمایین، اینایی که این کارو میکنن میدونم چه آدمایه، نخواستم به اونا بدم. فلما صرت الى المدينه، وقتی به مدینه برگشتن، دخلت على ابي جعفر عليه وارد برهم باقر شدم. فقلت له جئت بداك ان امراتنا اعطتني غسلا، به امام عرض کردم یک خانومی به من نخ داد. و حکیت له قول المراه، تمام داستان را برایشون تعریف کردم. و کراهتی لدفع الغسل الحجبه، اینکه من دوست نداشتم به این افراد بدم. فقال اشتری به عسلا، این را بفروش و به جای اون عسل بگیر، و زعفرانا و خذ من طین قبر الحسین علیه السلام و عجنه بماء السماء. چهار چیز، عسل و زعفران و تربت و آب آسمان، واجعل فيه شيئا من عسل وزعفران وفرقه على الشيعه. هي دارو، این دارو را درست کن و بده به شیعیان استفاده کنن تا درمان بشن. دیوداو به مرضاهم، تا این که بیمارانشون را به وسیله این دارو درمان کنن. آیا این روایت معناش اینه که تربت به تنهایی درمان نیست، باید چیزهای دیگری هم بهش اضافه کنن؟ شاید این معنا استفاده نمیشه. حالا این برای اینکه تشدیدش و تقویتش و تقویت اعتقاد مردم، شاید به خاطر تقویت دارو ما شاید از این روایت استفاده کنیم. اگر مثلا به عنوان مثال چند چیزی در روایت ما معرفی شده به عنوان درمان یه بیماری، درمان تب مثلا، سیب است و نمیدم سنجد است و فلان است و فلان است، نه هر کدوم به عنوان دارو برای تب معرفی شده، از این روایت استفاده میشه که اگر اینها را با هم جمع کنیم داروی قوی تری به دست میاد. بعید نیست این را، در تجربه هم شده مؤثرتره، چون این هر کدوم از یک ناحیه اثر داره. جمع کنن و یک داروی تب تهیه کنن، مجموع اون چیزایی که مثلا درباره صاف کننده خونی که ما همین کار را کردیم، اونی که روایت گفته را جمع کردیم، یا صاف کننده خونه که مجموع این داروهایی که معرفی شده درست شده، مؤثر واقع شده، انصافا اثرش بیشتر از تک تک اونهاست. درسته مثلا در روایت ما میفرماید آلو صاف کننده خون است، انار صاف کننده خون است، کاسنی صاف کننده، شاتر صاف کننده خون است، ولی جمع کردنشون چیزی دیگه اثر بیشتری داره. این شاید این روایت هم این معنی را برسون. روایتی هم داریم میگه در درمان اول ابتداعاً با تربت خود را درمان کنید، سپس با چیزهای دیگه. و ما روایتی است که از امام صادق فرماید من اصابت علت فبدأ بطین قبر الحسین شفاه الله من تلک العله. کسی که به یک بیماری مبتلا شد، فبدأ شروع کند با تربت امام حسین شفاه الله من تلک العله، الا ان تكون علت السام، مگر علت السام باشه. ببینید شروع کند، بس معلوم میشه داروی متعددی میخواد استفاده کنه که شروعش تربت امام حسین، اولش تربت امام حسین. اما تا این روایت از نظر سند ضعیف است. این تنبیه سوم بود. تنبیه چهارم این است که بعض روایات خیلی تأکید کرده رو تربت امام حسین، عبارات جالبی درباره او وارد شده. در روایت محمد ابن مسلم که قبلا خوندیم، یا محمد ان الشراب الذي شربته فيه من طين قبر الحسين، ای آبی که خوردی در اون، اون شرابی که خوردی در اون تربت امام حسین هست. و هو افضل ما استشفی به، بهترین چیزی که انسان خودش را با اون درمان کند همین تربت است. فلا تعدل به، چیزی بر او ترجیح نده. در یه روایت دیگری است که ابن قولاوه در کامل زیارات از امام صادق نقل کنه، فرماد فی طین قبر الحسین شفا من کل دا، در این تربت درمان است از هر دردی، و هو الدواء الاکبر، داروی بزرگ است بلکه بزرگتر است، یعنی مهمترین داروست. در روایت ابی حمزه ولا یعدلها شیء من الاشیاء، چیزی معادلش نیست، التي يستشفى بها الا الدعاء، چیزی معادلش نیست، چیزی با تربت برابری نمی کند به جز دعاست. این تنبیه چهارم بود. تنبیه پنجم این است که از روایت استفاده میشه که میشه تربت برای غیر بیماری استفاده کرد. روایت شیخ صدوق میفرماید که قال علی ابن محمد النوفلی لابی الحسن علیه السلام، به امام کاظم عرض میکنه، اینی افطرت یوم الفطر، روز عید فطر افطار کردم، علی طین القبر و تمر، با این دو چیز افطار کردم، با تربت امام حسین و خرما. فقال له امام فرمود جمعت بین برکت و سنه، تی تربت برکت است، خرما هم سنت پیامبر ماست که با خرما افطار میکرد. ببین تایید کرد، به خاطر درمان نبود، به خاطر افطار بوده، پس می شود برای افطار از تربت استفاده کرد. روایت دیگر است که ابن قولوه از امام صادق نقل می کند حنکو اولادکم به تربت الحسین علیه السلام فانه امانون، فرزندان این چیزی که در دهان فرزندانتون قرار می دهید تربت امام حسین، فانها امانون، این ایمنی است هم از بیماری، از مرگ و از چیزهای دیگر. تحنکو، این تحنیک یعنی مالیدن داخل دهان بچه با تربت قبل از آنی که شیر بخورد، این بهش میگن تحنیک. خود قابله این کار را انجام میده. این تنبیه پنجم. تنبیه ششم این است که اینایی که اعتقاد به امام حسین دارند حق ندارند از این تربت استفاده کنند. در روایت می‌فرماید که ان طین قبر الحسین مسکتون مبارکه، تربت امام حسین مسکتون مبارکه، یک قطعه است که با برکت است. من اکله من شیعتنا کان له شفا، کسی که از شیعان ما باشد و اون را بخورد شاید برای او شفا، کان له شفا من کل دا. و من اکله من عدونا ذاب کما تذوب الیه، اگر دشمن ما باشه از تربت استفاده کند آب میشه، همون گونه که پی گوسفند، دنبه گوسفند آب میشه رو آتش، این نشانه این که برای او ضرر داره، لاغر میشه، آب میشه، بدنش تحلیل میره. پس این تکیه دارد بر اعتقاد است. تنبیه هفتم این است که شخصی که این تربت را به کسی میدهد اعتقاد این شخص کافی است، لازم نیست اون طرف مقابلی که استفاده میکنه از تربت اعتقاد داشته باشد. دهنده اگر اعتقاد در طب هم همینجوره، طبیب اگر اعتقاد به دارو دارد اثر بکند، هرچند بیمار اعتقاد نداشته باشد یا اصلا در حالت اغما باشه، اعتقاد طبیب، اعتقاد دهنده کافیست. در این روایت ما که دیدیم ابی جابر جعفی شک داشت، مردد بود، ولی چون امام ایمان داشت و بهش داد خوب شد. بله، بعد میپرسه که ما هذه التي استعملتها فعفتر، این چی بود به امدادی؟ یعنی اصلا نمیدونست چیه، هیچی بود به امدادی که وقتی استفاده کردم فورا خوب شدم. فقالی هذا التي ذكرت انها لم تنجح فيك، همون چیزی که قبلا استفاده کردی و میگه اثر نمی کنه و اثر نکرده است. روایت دیگری هم داریم یکم مفصل است. شیخ توسی، فرزند شیخ توسی، در کتاب اعمالی با سنه خود از محمد الازدی، از شخصی به نام محمد الازدی، قال صلیت فی جامع المدینه، روایت جالبی. خب در مدینه، در مسجد مدینه یعنی مسجد پیامبر، نماز خوندم و الی جانبی رجلان، در کنارم دو تا مرد بودن، علی احدهما ثیاب السفر، یکیشون مشخص بود که مسافر بوده. فقال احدهما للصحابين من مشني دامنا با هم دیگه گفتگو میکردن یا فلان اما علمت ان نقين قبر الحسين شفاء من كل داء آیا ندانستی که تربت امام حسین درمان هر دردی و ذلك انه كان بي وجع الجوف من دل درد داشتم فتعالجت بكل دواء فلم اجد فيه عافيه خود را با هر دارویی که با همه داروها خود را درمان کردم فایده ای نداشت و خفت على نفسي رو خودم ترسیدم هلاک بشم و آیست منها میعوز شدم خلاصه گفتم کارم تمامه و کانت عندنا امرأة من اهل الكوفه عجوزت کبیره نزد ما یک خانومی از اهل کوفه و پیرزنیست فدخلت علیه و انا فی شده وارد بر من شده این پیرزن در حالی که من از درد در خود میشیچم من العله فقالت لی یا سالم ما عرا علتك الا كل يوم زائده به من گفت ای سالم اسمش سالم بود ای سالم من میبینم که بیماریت روز به روز سختتر میشه فقلت لها نعم گفتم همینجور فقالت فهل لك ان اعالجك فتبرا باذن الله عز وجل آیا دوست داری من یک درمانت کنم و خوب بشی فقلت لها ما انا الى شيء احوج مني لا من چیزی لازم ندارم نیاز دارم جز همین تنها چیزی که الان من لازم دارم هم فسقتني ماء في قدحين يلي وانا آب آورد و من داد منم خوردم فسكت عني العله همون ساعت خوب شد و برئت حتی كأن لم يكن بالعله حتی كأن هیچ وقت من بیمار نبودم به هیچ علتی مبتلا نبودم فلما كان بعد اشهر چند ماه که گذشت این پیرزن بر من وارد شد فقلت لها بالله عليك به خدا قسمت میدم یا سلمه اسمش سلمه و کان اسمها سلمه به ماذا دعویتینی با چی چیز من درمان کردی فقالت بواحدت مما في هذه السبحه یک دانه از این تسبیح به شما دادم من سبحت کانت فی تسبیحی که در دستش بود فقلت وما هذه السبعة إن تسبيح چيس فقالت إنها من طين قبر الحسين علينا از تربة امام حسين فقلت لها يا رافضية من زمان بشيعان وقفتان رافضة أي رافضي دعويتني بطين قبر الحسين بنا باقل امام حسين تربة امام حسين درمان كردي بچي كاري بود كردي سني بودا إن ناصبي بودا فخرجت من عندي موضعي النار حتى عصباني شده از پیش من رفت خارج شد و رجعت والله علتی که اشد با کارد این دل دردم برگشت و سختر از قبل و انا قاسی منها الجهد والبلاء دارم میمیرم این و قد والله خشیت على نفسی دیگه میترسم دیگه امروز فرده از دنیا برم ثم اذن المؤذن فقام يصلي الليل رغب عنه این شخص میگه من این دو نفر را دیدن با هم صحبت میکردن که اینجوریه پس اینایی که ناصبیان اینایی که دشمنان اهل بیت هستن و دشمنان امام حسین برایشون نفعی نداره اعتقاد دهنده کافیه ولی به شرط این است که این گیرنده این را رد نکند یا نداند یا رد نکند حالا که این آقا این را رد کرد و این را سبک شمرد مبتلا به این درد شد صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.